با اعلام ساعت 10 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. پاکستان و افغانستان بر سر یک آتش بس فوری در دوحه به توافق رسیدند. وزارت خارجه ایران میگوید با پایان قطعنامه 2231 محدودیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان یافته است. و خبرگزاری‌ها از انفجار یک نفتکش در آب‌های جنوبی یمن خبر می‌دهند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر میگوید پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بسی فوری به توافق رسیدند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر، دو کشور در دوحه و با میانجیگری ترکیه و قطر با هدف ایجاد سازوکارهایی برای تحکیم صلح و ثبات پایدار به این توافق دست پیدا کردند. توافق دوحه پس از آن صورت میگیرد که جنگنده‌های پاکستانی با نقض آتش‌بس دو روزه‌ای که برای پایان دادن به درگیری‌های مرزی برقرار شده بود، به افغانستان حمله کردند. در این حمله دست کم 10 شهروند افغان کشته شدند. پاکستان افغانستان را به پناه دادن به گروه‌های شبه نظامی به رهبری تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است و می‌گوید این گروه اقداماتی را علیه نیروهای نظامی این کشور انجام داده که در یک مورد آن در سال 2021 صدها سرباز پاکستانی کشته شدند. کابل این اتهام را رد کرده است. قرار است پاکستان و افغانستان پس از نشست دوحه برای پیگیری تداوم آتش‌بس 3 آبان ماه در استانبول دیداری داشته باشند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر پایان دوره 10 سالی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد از شنبه همه مفاد این قطعنامه شامل محدودیت‌های هسته‌ای ایران پایان یافته است. در این بیانیه آمده که موضوع هسته‌ای ایران با عنوان منع اشاعه در دستور کار شورای امنیت بود، باید از فهرست بررسی شورای امنیت خارج شود. در متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده که با انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچون برنامه هسته‌ای هر کشور فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا NPT رفتار شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در بیانیه خود نوشته تحرکات آلمان، بریتانیا، فرانسه که این وزارتخانه از آنها به عنوان ناقضان برجام یاد کرده به هیچ عنوان واجد ارزش و اثر حقوقی و اجرایی نیست. همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تشکیل دوباره سازوکارهای تحریمی شورای امنیت از جمله کمیته تحریم و گروه کارشناسان را غیر قانونی دانسته است. این در حالی است که قطعنامه مربوط به پایان یافتن تحریم‌ها در شورای امنیت رأی نیاورد و مکانیسم یا سازوکار ماشه برای بازگشت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به کار افتاد. نفتکشی با پرچم کامرون روز شنبه پس از یک انفجار در عرشه کشتی در حدود 100 کیلومتری جنوب بندر احور در یمن درخواست کمک اضطراری کرد. شرکت امنیت دریایی بریتانیایی آمبری اعلام کرد که علت انفجار مشخص نیست، اما از ارتباطات رادیویی مبنی بر قصد خدمه برای تخلیه کشتی مطلع است و یک عملیات جستجو و نجات در حال انجام است. هرچند دلیل این انفجار در این نفتکش مشخص نشده، اما حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند از سال 1402 حمله‌های متعددی را به شناورها در دریای سرخ انجام داده و کشتی‌هایی را که به گفته آنها با اسرائیل مرتبط هستند هدف قرار دادند. این حمله‌ها در راستای اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها در جنگ اسرائیل علیه غزه انجام می‌شد. حمله‌های حوثی‌ها جریان تجارت از طریق دریای سرخ و کانال سوئز یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان را مختل کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه هشدار داد که 95 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 1397 تا 4 ماه ابتدایی 1404 به چرخه اقتصاد کشور باز نگشته است. حسین سمسامی نماینده تهران، ری و شمیرانات در نامه خود مصوبات غیرقانونی کارگروه بازگشت ارز را عامل اصلی این مشکلات اقتصادی دانست. به گفته آقای سمسامی تأکید کرده که این مصوبات موجب شده صادر کنندگانی که تنها بخش محدودی از ارز صادراتی خود را باز می‌گردانند، از مجازات معاف شوند. به گفته او، ضعف نظارت نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب شده حدود 36% از ارز صادراتی به کشور باز نگردد. آقای سمسامی درخواست کرده مصوبات این کارگروه شفاف سازی و در پایگاه خبری بانک مرکزی منتشر شود و تمام بخش‌ها از جمله خدمات ملزم به بازگرداندن ارز شوند تا از فرار سرمایه و تشدید بحران ارزی جلوگیری شود. و یک خبر دیگر رو هم با آگاهیتون برسونم تا پس از اون یک گزارش رو با هم بشنویم. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد که 1,600,000 نفر در ایران مواد مخدر رو به شکل تفریحی مصرف میکنند و در این زمینه ابراز نگرانی کرد. سلیمان عباسی روز شنبه 26 مهر ماه گفت این آمار نشان میدهد که مسئله اعتیاد دیگر محدود به مصرف کنندگان مزمن نیست و در میان جوانان با ظاهری عادی و زندگی روزمره هم در حال گسترش است. او همچنین از نمایش مصرف سیگار و مواد مخدر به گفته او به شکل مستقیم و بی‌پرده در آثار شبکه نمایش خانگی هم انتقاد کرد. هانیبال قذافی فرزند معمر قذافی رهبر مخلوع لیبی به اتهام داشتن اطلاعاتی در پرونده ناپدید شدن موسا صد رهبر شیعیان لبنان در سال 1357 از حدود 10 سال پیش بدون محاکمه در لبنان زندانی است. ایلیا جزائری و جزئیاتی در این باره.
دستگاه قضایی لبنان جمعه 25 مهر حکم آزادی هانیبال قذافی فرزند معمر قذافی رهبر مخلوع لیبی به قید وثیقه را پس از 10 سال بازداشت بدون محاکمه صادر کرد. اما وثیقه‌ای که طی این حکم تعیین شده 11 میلیون دلار است. این حکم موجی از بحث و جدل سیاسی و قانونی را برانگیخت، به ویژه اینکه وکلای مدافع هانیبال قذافی به دشواری فراهم شدن شرط‌های آزادیش اعتراض کردند. هانیبال قذافی 50 ساله به مخفی کردن اطلاعات درباره ماجرای ناپدید شدن موسا صد رهبر شیعیان لبنان در شهریور سال 1357 خورشیدی پس از سفر به لیبی متهم شده است. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که هانیبال قذافی روز جمعه برای نخستین بار در ماجرای ناپدید شدن موسا صدر توسط قاضی تحقیق در دادسرای لبنان بازجویی شد و پس از آن قاضی حکم وثیقه 11 میلیون دلاری برای آزادی موقت او را صادر کرد. شربل الخوری یکی از وکلای تیم دفاع از هانیبال قذافی مبلغ وثیقه را بسیار زیاد توصیف کرد، به ویژه اینکه برای فرزند رهبر مخلوع لیبی که اموالش در این کشور از سال 2012 توقیف شده فراهم کردن مبلغ درخواستی شبه محال است. قرار است تیم وکلای مدافع هانیبال قذافی دوشنبه علیه حکم وثیقه اعتراض کنند تا آن را لغو یا دست کم تخفیف به دست آورند. بنابر گزارش ها هانیبال قذافی دسامبر سال 2015 میلادی به بهانه پیگیری پرونده برادر سیف الاسلام که به دیوان بین المللی دادگستری احاله شده بود به لبنان کشانده شد. در لبنان اما یک گروه مسلح او را رو بود. این گروه مسلح خواستار اطلاعات درباره سرنوشت موسا صدر در ازای آزادی او شد. پس از آن آگوست سال 2016 خانواده موسا صدر در ماجرای ناپدید شدن او در دستگاه قضایی لبنان علیه هانیبال قذافی اقامه دعوا کردند. این در حالی است که هنگام حادثه هانیبال تنها 2 سال داشت. دستگاه قضایی لبنان نیز حکم بازداشت هانیبال قذافی را صادر کرد و خواستار ارائه اطلاعاتی شد که در ماجرای آقای صدر در اختیارش قرار دارد. موسا صدر به همراهان از 3 شهریور سال 1357 به دعوت معمر قذافی وارد لیبی شدند. آنها اما در روز 9 شهریور ناپدید شدند. دستگاه‌های قضایی لبنان و ایتالیا و تحقیقات واتیکان ادعای لیبی مبنی بر خروج صدر از آن کشور و ورودش به روم را تکذیب کردند. حکومت معمر قذافی پس از اعتراض‌های خیابانی لیبی که به جنگ داخلی در این کشور انجامید سرنگون شد. او سرانجام 28 مهر سال 1390 پس از ماه‌ها فرار به دست شورشان دستگیر و کشته شد.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدی. در لحظات پایانی این بخش خبری مروری خواهم داشت بر چند خبر کوتاه. یک مقام وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران در واکنش به آنچه رفتار نامتعارف شماری از دانشجویان خارجی در دانشگاه بوعلی سینای همدان نامید گفت که ابعاد قضیه در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی قانون پیوستن ایران به معاهده CFT را به دولت ابلاغ کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که گذرگاه رفح تنها پس از تحویل اجساد تمام گروگان‌های جانباخته از سوی گروه حماس بازگشایی خواهد شد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید.